بگن آقا احادیث پیغمبر، دستورات پیغمبر جزء دین نیست. دین یعنی همین قرآن. بنابراین اگر هم پیغمبر درباره خلیفه بعد از خودش حرفی زده، این سخن سخن دین نیست. و این یعنی چی؟ این بر چه پایه اساساً استواره این طرز فکر؟ بر این پایه استواره که حیطه‌هایی از زندگی ما اصولاً به دین ارتباطی نداره. اگر شما پیش فرضتون این باشه که همه حیطه‌های زندگی به دین ارتباط داره، اساساً این مسئله دیگه موضوعیت پیدا نمی‌کنه. حرف اولتون این خواهد بود که دنبال خلیفه و رهبر بعد از پیغمبر هستیم. خب ببینیم دین چی گفته. اما اونا چه استدلالاتی کردن؟ این استدلالات بسیار جالبه. من یه روایتی رو برای شما بخونم. بله. عمدتاً این استدلالی که می‌کردن این بود که آقا امت بعد از پیغمبر این راه رو رفت دیگه، مردم اینو خواستن. هیچ کس نیومد این مسئله رو مطرح بکنه. خوب دقت کنید از میان اونها. هیچ کس نیومد این مسئله مطرح بکنه که مردم مگه تو این موضوع از دین دستوری داشتن یا نداشتن. شما کی میتونید استدلال کنید؟ اولا من اینو بگم در پرانتز، این ادعا که مردم اومدن و مثلا ابوبکر رو انتخاب کردن، اولا یه دروغه. اساسا یه دروغه. کدوم مردم؟ مردم اهل مکه که مسلمان شده بودن اونجا حضور داشتن؟ مردم مسلمان های یمن اونجا حضور داشتن؟ کدوم مردم؟ حتی همه مردم مدینه هم اونجا حضور نداشتن. بنابراین اصلی این ادعا که دروغه. ولی حالا فرض کنیم راست باشه، یعنی فرض کنیم که مردم آمده باشن و مثلا ابوبکر رو به عنوان جانشین بعد از پیغمبر انتخاب کرده باشن. اولین سوال اینه، مگه مردم در این موضوع به خودشون واگذار شده بودن؟ آیا دستوری از دین بوده که بعد از پیغمبر مردم برن خودشون انتخابات مثلا بکنن و کسی رو پیدا بکنن؟ آیه‌ای در قرآن در این باره داریم؟ دستوری از پیغمبر در این باره داریم؟ بعد نکته اصلی اینجاست، اساسا مگر شأنی از شؤون زندگی مردم میتونه فارغ از دین باشه که ما بگیم اینا برای خودشون یه انتخابی کردن؟ مگه میتونه باشه؟ این سوال اصلی. اگر شما قبول کنید که هیچ شأنی از شؤون زندگی انسانها فارغ از دین نیست، اون وقت مسئله اولتون وقتی که پیغمبر از دنیا رفته اینه که حالا دین گفته چه بکنیم. ولی این درست همون چیزی بود که اتفاق نیفتاد. البته از دین استفاده های ابزاری به اندازه کافی می شد، ولی با این نقیصه اساسی که دارم میگم، اینقدر استدلالات بامزه اونجا وجود داره. یه دعوایی شد بین مهاجرین و انصار وقتی که میخواستن انتخاب بکنن. استدلالات مهاجرین اونجا خیلی جالب بود، میخواستن ابوبکر رو خلیفه بکنن دیگه. آمدن گفتن که چند تا استدلال آوردن که باید خلیفه پیغمبر از مهاجرین باشه. یه استدلالشون این بود که عرض کنیم، یه استدلال این بودش که مهاجرین عموماً از قریشن و قریش همون قبیله پیامبرن و به پیامبر نزدیکترن، بنابراین خلیفه باید از مهاجرین باشه که از قریشن، یا قریش جز مهاجرینن. خیلی جالبه که بعداً در مجادلات می‌بینید که اهل بیت دونه دونه استدلال به خودشون برمیگردونن. میگن ا قرار ملاک انتخاب رهبر اونی باشه که به پیغمبر نزدیکتره. بسیار خوب، قریش نزدیکتره یا ما که خانوادش هستیم؟ خوب دقت میکنید. بعد اومدن گفتن که مهاجران زودتر از انصار به پیغمبر ایمان آوردن، بنابراین اونها شایسته ترن به رهبری. حالا استدلال نیا که کجا اومده معلوم نیست. اتفاقا اینجا هم باز دوچار مشکل شدن. گفتن خیلی خوب، اولین انسانی که اولین مردی که به پیغمبر ایمان آورده شخص علی بن ابی طالب بود. این که همه میگن اگه ملاک اینه که کی زودتر ایمان آورده، چرا سراغ ابوبکر رفتید؟ علی که زودتر از همه ایمان آورده بود. یه استدلال دیگه که این همه در تاریخ هستا، گفتن که نه، مهاجرین بر انصار فضیلت دارن، چون هم سختی های عرض کنم که دوران مکه رو تحمل کردن، هم بعد مهاجرت کردن، سختی های مهاجرت تحمل کردن، هم بعدم بالاخره تلاش کردن در راه دین، پس فضیلتشون بیشتره، تلاش بیشتری دارن. به محض اینکه اینو میگفتن، میگفتن علی ابن ابی طالب که از همه با فضیلت تره در این مسائل. در کدوم تلاشی بوده که علی سر لوحه تلاشگران و با فضیلت ترین اونها نباشه؟ همه این استدلالات نشون میداد که اصلا این حرف ها فقط برای اینه که حرف خودشون به کرسی بنشونن. کسی نرفته بود به دین مراجعه کنه ببینه که واقعا دین برای ما چی میگه. کفانا کتاب الله هم فقط برای این بود که دستورات پیامبر رو در این زمینه از دین خارج بگذارن، بعد بگن دین برای ما حرفی نداره در این زمینه. و این اتفاقی که افتاد. من در جاهای دیگه هم اینو توضیح دادم، هیچ وقت نشد که کسی حدیث قدیر رو انکار بکنه، هیچ وقت نشد کسی سند حدیث قدیر رو یا انتخاب پیامبر امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین یعنی امیر مؤمنان و رهبر مؤمنان انکار بکنه. تنها حرفی که زدن این بود که خب پیامبر اگر چنین چیزی هم گفته، نظر شخصی خودش رو گفته، این که به دین مربوط نیست. و پایه اصلی این حرف چیه؟ پایه اصلی این حرف اینه که این پیشفرض رو گفته در میان خودشون دارن، یا لااقل میان خودشون مسجل کردن که همه زندگی به دین مربوط نیست. دین یه چیزایی هست که اصلا به دین ربطی نداره. حالا تو چیزایی که به دین ربطی نداره، خب امت خودش میاد کاری میکنه دیگه. یک گفتگوی وجود داره میان امیرالمومنین و عمر در همون ایام بعد از سقیفه، بسیار گفتگوی جالبیه. بعد از اینکه حضرت حالا با اتفاقاتی که افتاد بیعت کرد با ابوبکر، عمر بهش گفتش که ای ابوالحسن، اکنون که بیعت کردی دیگه این حرفا رو نزن. حضرت داشت خود یک افشاگریای میکرد. چرا که عموم مردم به رفیق من رضایت دادند و به تو رضایت ندادند، پس گناه من چیست؟ حالا جواب حضرت رو به امیرالمومنین رو ببینید. فرمود ولی خداوند عزوجل و رسولش جز به من راضی نشدند. خوب میبینید استدلال، میگه مگه این که عموم مردم بیان در این باره تصمیم بگیرن، این رو شما از دین آورده بودی، از غیر دین؟ از اگر میخواستن بگن نه این حرف دینه، میگفت خوب کجا کی؟ ولی آمدن گفتن نه اصلا این موضوع به دین مربوط نیست. بنابراین شکل گیری توطئه سقیفه اساسا در این مبنا بود که ما نوعی سکولاریسم در میان مردم جاری کنیم، یعنی حیطه هایی از زندگی رو فارغ از دین ببینیم. این اصل مطلب بود. کفالا کتاب الله هم همین بود. اتفاقات بسیار جالب دیگه هم افتاد. بعد از این ماجرای سقیفه رخ داد، حضرت امیرالمومنین با اینکه بیعت کرده بود چند روزی خانه نشینی اختیار کرد، نمی اومد به نماز حاضر بشه. هی میگفتن که بچه رو نمی آی نماز جماعت. میگفت من نذر کردم و عهد کردم که اول یه کاریو تموم کنم بعد بیام، به زودی میام. بعد از چند روزی آمد، یک کتابی دستش بود، گفت این قرآن، همون قرآنی که بین شماست، من تمام احادیث پیامبر رو درباره آیات قرآن نوشتم. عجیب کتابی بود. تمام اتفاقات تاریخی که در اطراف آیات بوده رو من نوشتم، تمام سوال و جوابهایی که از پیامبر درباره این آیات بوده رو من نوشتم، این اومدم به شما بدم. جواب دادن بهش که ما هیچ نیازی به کتابتو نداریم، اصلا نمیخواییمش، برو. و حضرت با عصبانیت کتاب خودشو بست و برد. چرا؟ ما هیچ نیازی چرا؟ برای امتی که باورش اینه که میخواد بر پایه دین زندگی کنه و همه شؤون زندگیشو بر پایه دین قرار بده، چه منبعی ارزشمندتر و چه گنجینهی بزرگتر از این گنجینه قابل تصور؟ چرا امیرالمومنین باب هته است؟ برای اینکه باب هته اساساً بر اساس تفکر سکولاریستی و تمردی که بنی اسرائیلیان نسبت به موسی داشتن اتفاق افتاد. یعنی تصورشون این بودش که نه، ورود به شهر که به دین ارتباطی نداره. شهر برای زندگی دیگه، یه چیزی بخوریم، یه چیزی بیاشامیم، یه مناسباتی داشته باشیم، تجارتی بکنیم، اینا که دیگه به دین مربوط نیست. بنابراین نه ورود از یک باب براشون اهمیت داشت، نه سجده براشون اهمیت داشت، و نه اینکه با این انگیزه با گفتن قولو حتتون نغفر لکم، نه اینا براشون موضوعیت داشت. حرفم اینه. سوال اینه که آیا بعد از پیامبر مردم به خودشون واگذار شدن یا واگذار نشدن؟ سوال اینه که دین درباره بعد از پیامبر حرفی برای گفتن داره یا نداره؟ اگه شما بگید داره، به هر طریقی بخواید در دین جستجو بکنید، میرسید به این که بابا پیامبر اینو نسب کرده. بنابراین فقط یک راه وجود داره که جلوی رهبری علی ابن ابی طالب رو بعد از پیامبر گرفت. اون راه چیه؟ این که بگیم این موضوعات به دین مربوط نیست. من فکر میکنم کفانا کتاب الله دقیقاً یعنی همین. دقیقاً یعنی همین. اجازه بدید در این باره من دیگه بیشتر توضیح ندم. همینه. در حقیقت حالا من این رو بعداً توضیح خواهم داد. در حقیقت آنچه که فتنه سقیفه رو در امت اسلام رخ داد و محقق کرد و پا بر جا کرد، بر اساس همون انحرافی بود که میان بنی اسرائیلی ها جریان داشت. اون انحراف چه بود؟ این بود که حیطه هایی از زندگی ما فارغ از دینه. اگر چنین انحرافی وجود نداشت، اگر پذیرفته شده بود که همه زندگی عین دینداریه، امکان نداشت اونا میتونستن چنین فتنه یا چنین مسئله ای رو پیش ببرن. به نظر میاد این دلیل این که امیرالمومنین گفته من با بهت هست، یعنی من همون بابی هستم که گفته شده بود از من وارد بشید، ولی چون گفتن این چیزا به دین ربطی نداره، برای خودشون راهی رو دنبال کردن. من همون دستوری هستم که داده شده بود، ولی چون گفتن که اینا به دین ربطی نداره، دستور خدا رو عوض کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. من همون. بذارید فقط در یک جمله بگم، امروز هم مسئله ما همینه. بذارید سوالو اینجوری بپرسیم. وقتی مسلمان‌ها به امام معصوم، وقتی شیعیان به امام معصوم دسترسی ندارند، برای امور زندگی خودشون چی کار باید بکنند؟ به دین مراجعه کنند یا به دین مراجعه نکنند؟ همه هر اگر شما بگید مسلمان ها به هر حال در همه امور زندگیشون باید به دین مراجعه کنند، اون وقت فوراً باید بگید که خیلی خوب، امروز در این حیطه اجتماعی، در این حیطه سیاسی که دارن عمل میکنن، چگونه به دین مراجعه کردن؟ حکم دین از کجا آمده در میان اونها؟ چگونه بر اساس دین دارن تصمیم میگیرن؟ من به شما اطمینان میدم این مبنا رو شما اگر قرار بدید، هیچ گریزی از ولایت فقیه نخواهید داشت. حتی اگر کسی بگوید که مسلمان ها در زمانی که به امام معصوم دسترسی ندارند، هر جوری که دلشون بخواد زندگی بکنن، فوراً سوالی که مطرح میشه اینه که خیلی خوب، این مطلب رو از خود دین گرفتن یا از غیر دین گرفتن؟ اگر بگویید این مطلب از خود دین گرفتن، لازمش اینه که یک فقیهی که دین شناسه و مورد اعتماد شماست این حرف رو شما زده باشه دیگه، ولی اون که اون فقیه خود شما باشی فرقی نمی کنه، ولی بالاخره باید یک فقیه اینو بگه. تنها یک راه وجود داره و اون راه اینه که بگوییم آقا جان، اساساً زندگی مسلمون ها حیطه هایش مثلا مسائل سیاسی، حکومت یا امثال اینها، اینها به دین ربطی نداره. پس خودشون یک کاری برای خودشون میکنن. این دعوای حکومت دینی یا حکومت دینداران که تئوری اصلاح طلبان بود که آقا جان حکومت دینی چه معنا داره؟ حکومت دینی همون حکومت دیندارانه. این عزت الله صحابی که همین اخیراً از دنیا رفت، همه حرفش همین بود، حکومت دینی همون حکومت دیندارانه. یعنی مردم اگر دیندار باشن، خود به خود مسائل دینی رو تو زندگیشون رعایت میکنن دیگه، بنابراین اخلاق رعایت میکنن، احکام رعایت میکنن. ولی این که ما بگوییم بر اساس دین دارن تصمیم میگیرن دیگه، یعنی چی؟ حرف اینه. من اجازه میخوام این بحث رو همینجا کمی ببندم، این جلسه بعد ممکنه در این باره خیلی مفصل تر صحبت بکنم. برسیم به چند تا جمله. خب ساعت 5:30، این رو هم بلش کنید، این هم بلش کنید، اصلا بلش کنید. من فقط یک روایت میخوام براتون بخونم و بحثم رو تمام کنم. خب یه صلواتی بفرستید. یه روایتی من براتون میخونم، فکر میکنم خوب روایتی باشه. راوی روایت عمار یاسره که خب همه معرف حضورتون هست. عمار یاسر میگه روزی خدمت مولایم امیرالمؤمنین بودم. اون حضرت احساس کرد که من خیلی افسرده و دلتنگم، اومد پیش من و ازم سوال کرد که عمار چته؟ میگه در جواب گفتم که من بدهکارم و طلبکار بالای سرم وایساده، واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. میگه علی، عمار میگه وقتی اینو گفتم، علی ابن ابی طالب یه سنگی اونجا بود، اشاره کرد به یه سنگی، گفت این سنگو بردار، یه سنگ تیک سنگی اونجا، گفت این سنگو بردار برو باهاش بدهی تو بده. عمار میگه گفتم که این سنگ ارزشی نداره، من با این چی بدم؟ کسی این سنگ قیمتی نداره. میگه علی به من گفتش که ادعو الله بی یحول الله یحوله لک ذهبا، خدا رو به واسطه من صدا بزن، ادعو الله بی، خدا رو به من صدا بزن، خدا این سنگو برات طلا میکنه. عمار میگه خدا را به اسم حضرت، به اسم علی ابن ابی طالب صدا زدم، گفتم خدای به حق علی، و سنگ طلا شد. بعد میگه حضرت به من گفتش که هر مقداری که احتیاج داری از این سنگ بردار، از این طلا بردار و برو استفاده کن. میگه عرض کردم که این که سنگ، من چجوری اینو تیکه تیکش کنم؟ شما میگید یه مقدار بردار، این که نرم نیست. بعد میگه حضرت به من فرمود که یا ضعیف الیقین ادعو الله بی حتی یلینه فإن باسمي الان الله الحديد لداوود الان الله حديد لداوود. گفت ای ضعیف الیقین، به اسم من خدا رو صدا بزن، سنگم برات نرم میشه. توجه فرمودید؟ بدان که خدا آهن رو برای داوود به اسم من نرم. عمار میگه خدا رو به اسم علی ابن ابی طالب خوندم، سنگ نرم شد، هر چقدر که لازم داشتم ازش برداشتم. بعد میگه بعد علی ابن ابی طالب به من گفت خدا رو به اسم من بخوان تا بقیه این طلا دوباره به شکل اولش در بیاد بشه سنگ. ادعو الله بی، خدا رو به اسم من صدا بزن. بذارید با اطمینان بهتون بگم. خب عمار یاسر درسته که حضرت متهمش میکنه به ضعیف الیقین، که بابا من چجوری حالیت کنم؟ صدا بزن دیگه. این خیلی نکته آموزنده ایه، یعنی این اساسا خاصیت منه، نه یه یک بار به اسم من صدا بزن مشکل حل میشه. بذارید تردید نکنیم، امروز کسی که یک بار، فقط یک بار، با یقین، با توجه حاضر بشه و بگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، چی میخواد دیگه بیشتر از این که سنگی در دستش طلا بشه؟ اما اونی که میخواد، قرار نیست که کسی خدا رو امتحانش که بکنه. اگه میخواد خدا رو امتحان کنید، اول برید امتحان بکنید، هر جوری میخواد مسئلت رو حل کنید. این روایت چیز دیگری داری میگه. خب عده‌ای از دوستان ما در اعتکاف هستند. من فکر میکنم ما میتونیم از اونها عقب نباشیم و دلیلی هم نداره اصلا عقب باشیم. ادعو الله به علی ابن ابی طالب، خدا رو به علی ابن ابی طالب بخوانید، بعد ازش بخواید که چی ازش بخواید؟ شما میتونید وارد اعتکاف بشید بچه‌ها، از علی ابن ابی طالب بخواید کمکتون کنه، خدا رو با اخلاص صدا بزنید. از علی ابن ابی طالب بخواید کمکتون کنه این دو سه روز رو با خودتون بیشتر خلوت کنه. روزه نمیتونید بگیرید یا میتونید بگیرید؟ نمیتونم. نمیدونم. میتونید بگیرید؟ بگیرید. نمیتونید بگیرید؟ کارهای دیگه بکنید. خدا رو به نام علی ابن ابی طالب بخوانید، بعد در نمازهاتون توجه بیشتری به خرج بدید. خدا رو به نام علی ابن ابی طالب بخوانید، در تصمیماتی که میگیرید توجه بیشتری به خرج بدید. خدا رو به نام علی ابن ابی طالب بخوانید، از او بخواید شما رو از اهل اعتکاف جلوتر ببره. فکر میکنید نمیتونه یا نمیشه یا ضعیف الیقین؟ البته من انتظار ندارم همه ما به درجه باشیم که عمار یاسر بود. عمار یاسر هم خیلی مرد بزرگی بود و چون مرد خیلی بزرگی بود، امیرالمومنین میخواست که درس خیلی بزرگی هم بهش بده. شاید این درس ها برای ما کمی گنده تر از دهنمون باشه. ولی بدانید اعتکاف در این ایام خیلی خوبه، ولی شرافت این ایام فقط هم به اعتکاف نیست. کسانی که این سه روز رو روزه گرفته باشن، هر کجا باشن میتونن عمل ام داوود رو انجام بدن. خب عمل سنگینیه، واقعا سنگینه. من در تمام 45 سال عمرم 46 سال عمرم فقط یک بار این عمل رو انجام دادم، اونم پارسال بود. تا حالا این عمل انجام ندادم. عمل عجیبیه، باورتون نمیشه که چقدر ساده تر از اونیه که اولش به نظر میاد. یعنی خودش شما رو با خودش میبره. به این عمل از دور نگاه کنید اصلا باور نکردنی انجامش. با 100 بار حمد خوندن شروع میشه. یعنی یه جایی رو به قبله بنشین 100 بار سوره حمد رو بخون، بعدم 100 بار قل هو الله رو بخون، بعد شروع میکنید به خوندن قرآن، با سوره انعام تازه شروع میشه که خودش حدود یک جزء و نیم از قرآنه و سوره های بسیار دیگری. بعد یه دعای خیلی بزرگی داره، یه دعای واقعا خواندنی داره، ولی عجیب عملیه. نه اصلا اینا رو ول کنید، برید کمی کتاب بخونید، قرآن بخونید، ولی با توجه بیشتر قرآن بخونید. اینا رو هم ول کنید، اصلا روزه هم نمیخواد بگید. این دو سه شب سحرها بلند شید، نیم ساعت، سه ربع، یک ربع، هر چقدر میتونید، کمی بیشتر از اون چی که میتونید، قبلا میتونستید. مگه نمیخواد از اهل اعتکاف سبقت بگیرید؟ البته اونها هم از شما سبقت میگیرن، چون اونها هم ممکنه خدا رو به نام علی ابن ابی طالب بخونند. اون وقت هم نترسید، اون وقت مثل شما به اهل اعتکاف میشه، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. این از اون سبقت میگیره، اون از این سبقت میگیره، دوباره این از اون سبقت میگیره، دوباره اون از این سبقت میگیره، از سابقون از سابقون. بتازید در این جاده، گاز بدید. این کار رو هم نمیخواید بکنید، باشه نکنید. امشب سعی کنید با تمرکز، با آرامش دعای کمیل رو بخونید. این کارم نمیخواد بکنید، همون دعای یا من ارجوه رو بخونید. این کارم نمیخواد بکنید، اصلا همه این کارا رو بکنید یا نکنید، خدا رو بخونید به نام علی ابن ابی طالب و از او بخواید که شما رو جزو محبین و جزو شیعان علی قرار بده. این شاید بزرگترین چیزیه که از اون میتوان خواست، این شاید سنگینترین حاجتی که در این جهان بشه داشت. فکر میکنی شیعه علی بودن کار آسونیه؟ خب چه کسی شیعه علیه؟ حالا من حرفم رو راحت میزنم، شیعه علی اونیه که همه زندگیش رو با خدا محاسبه کنه، خندیدن، گریستن، خوردن و نخوردن، راه رفتن و راه نرفتن، خوندن و نخوندن، خوابیدن و بیدار شدن، همه رو با خدا محاسبه میکنه، همه رو به دست خدا میبینه، همه رو از خدا میخواد. هفته پیشم در این باره با هم حرف زدیم، سکولار نبودن کار آسونی هم نیست بچه ها، کار سختیه. این که آدم هیچ گوشه ای از زندگیش رو خالی از دین نبینه، هر قدمی که میخواد برداره، هر نگاهی که میخواد بکنه، سعی کنه به این سوال جواب بده که خدا الان از من چی میخواد؟ به این نگاه من راضیه؟ به این جمله من راضیه؟ من به اینجا که میرسم تازه احساس میکنم دعای کمیل چه ابزار قدرتمندیه برای اینکه به ما آرامش بده با گریه کردن. فقط همین. چه راه بزرگی پیش پای ما هست. اما بذارید اینو بگم، جرأت کنم بگم، درست امروز که 13 رجب جرأت کنم بگم، راه بزرگی پیش پای ماست، بله خیلی بزرگ، ولی ادعو الله به علی ابن ابی طالب خدا رو بخوانید به نام علی ابن ابی طالب، راه بزرگی پیش پای شما نیست. از خدا بخوایم اخلاص رو، از خدا بخوایم دینداری رو در همه جای زندگی ما مستقر کنه، از خدا بخوایم اون صبری رو که علی میکرد گوشه ایش رو هم به ما بده، صبر در مقابل فحاشی ها، صبر در مقابل جهالت ها، صبر در مقابل امتی که به سکولار بودن خودشون در ازیاشون افتخار میکنه. ندیدید بعضی از اینها رو؟ که بعد از عمری تازه میپرسه لیلی زن بود یا مرد، تازه میپرسه سکولار.